بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بحثمون رسید به فصل 11. عنوانش هست شهرهای قابل زندگی. شاید یکی از حساس ترین بحث ها همین باشه که بشر سکنا در دنیای مدرن دیگه نداره، مثلا نمیتونه سکنا بگذینه، هیچ جا جاش دیگه نیست، هم وطن نداره. چطور شده است که به اصطلاح این سکنا گزیدن گم شده؟ شما برادون پیش اومده دیگه، مثلا هیچ وقت شما نمیتونید توی ماشین دون وسط مثلا جاده یکی دیگه هم داره رانندگی میکنه همون احوالاتی رو داشته باشیم که توی مثلا یه دشت ساکت آرام با صفا دارید. خب میگیم که دشت محل سکنا گزیدن است و این مسکن خود از همین اومده دیگه، مسکن محل سکنا است، آرامش است. بحث در اینه که اولا چطور شده است که دیگه بشر در کل دنیا سکنا ندارد، زمین دیگه سکنای بشر تقریبا نیست. بحث دوم اینه که ما چه کار کنیم که لااقل این همه بی سکنا نباشیم، وطن پیدا کنیم. خیلی مختصر در فصل 11 این بابش باز شده است. اون جزوه خانواده و گسسته ها اونم خوبه کار کنیم، اونجا یه مقداری بحثا توسعه دادیم که چطوری خانه میتونه محل سکنا بشه. در این فصل 11 من یه قاعده از آخرین سوره یاسین عرض میکنم و بعدم بحثم. میدونیم که خب گفتن سوره یاسین قلب قرآن است. آیت الله قاضی رحمت الله علیه می فرمان علت این که گفتن سوره یاسین قلب قرآن است به جهت آیه آخر سوره یاسین. آخر آیه سوره یاسین هست سبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شر و الیه ترجعون، یعنی هر چیزی یک صورت ملکوتی داره، یک صورت ملکوتیش به یدهی در دست خداست و این صورت هم برمیگرده پیش خدا. حالا بحث تفصیلیش خیلی عالیه. مثال سادهش حالا شما داشته باشید، این دست من الان کی دسته؟ وقتی حرکت کنه، قدرت قبض دست رو دست میکنه دیگه. اگه همین پنج تا انگشت شما داشته باشید ولی دکورش رو داشته باشید بهش که دست نمیگن، اون صورت دست. دست به قدرت قبض است. خب این قبض مال ملکوت این دست است، یعنی قوه قبض ملکوت این صورت است. تا اینجا درست شد؟ حالا اون ملکوتش خب در اختیار خداست. خدا بخواد این دست دیگه حرکت نکنه، ملکوتش هم میگیره، میگون دست ما لغت شد. خب بعد میفرماد هر چیزی ملکوت داره و ملکوت هر چیزی به ید خداست. سبحان اون که ملکوت هر چیزی دست چیز خیلی بالاتر از این حرفاست. سبحان الذی به یده ملکوت و کلشه. و حالا این الیه ترجمونش هم یه دقت کوچیک بکنین، حالا بحثش اینجا نیست. خب الان این ملکوت دست من به طرف شما رجعت دارد یا به طرف حق؟ به طرف شما نیست، آثارش به طرف شماست. اصلش الیه ترجمون. برای همه اگه دست من قطع شد، این قبض چی میشه؟ برمیگرد پیش خدا، برمیگرد پیش اون الیه ترجمون. حالا میخواییم بگم تمام این عالم با یک نور ملکوتی داره اداره میشه، رودخونش، من، کوه، طبیعت با نور ملکوت عالم داره مدیریت میشه، در قبضشه. شما چطور شدی انگشتاتون پنجتا شد به این شکل؟ صورت ملکوتی خورد بهش، چون اون صورت ملکوتی اراده این چنینی کرد اینجوری میشه. من این مثال ساده بزنم، شما دیدین اینا که زن کار میکنن، تمرکز شکستن این یخو میکنه بیشتر، یعنی جنبه از ملکوت خودش رو مدیریت میکنه. کافیست همین که تمرکز کنه، اراده کنه، میشه، نیازم نیست دست بهش بزن. مثال بهترش ورزشکارا، چون این که زیبا اندام کار میکنن، اینا که مایچاشون کجا کوله نمی کنن، که تمرکز میکنن روی مایچاشون بر اساس صورتی که مورد نظرشونه. مثلا صورتی که مورد نظرشونه نیست که مثلا این مایچا اینجور بشه، بدون اینکه دست بذارن تمرکز میکنن، هی مایچا رو حرکت میدن بر اساس اون تمرکزی که دارن مایچا رو شکل بشن. رمین هم از کمکی استفاده میکنن، یعنی میان یه صورتی که تو ذهنشون میخوان در جلوشون از یک زیبا اندام میگذرن. چرا؟ برای اینکه تمرکز راحت تر بکنن. حالا این مایچشون رو کی متمرکز کرد؟ این شکل رو بشتن؟ تمرکزشون، تمرکزشون این حرکت 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 هی با اون تمرکز شکل مایچه شما میبینید این تیپی میشه. اینجا در واقع جنبه ملکوتیه که داره این صورت ظاهری را مدیریت میکنه در شما میبینید. عین این کار را در عالم غیب ملائکه برای عالم میکنن. شما به ظاهر میبینید که چرا مثلا این مرغه آروم آروم داره یه جوری میشه که بعد تیپش عوض شد، مناسب تخم گذاری بشه، بعد تخم بگذاره. مدیریت جنبه ملکوتی عالم است برای این مرغ. خب چرا طول میکشه؟ خب برای اینکه نظام ماده تدریجیه، تا مرحله ایش رو سیر نکنه که مرحله دیگه سیر نمیشه. که شما بخواید ماهی چه دونه شکل بدی، خب باید هی حرکت بدی، تمرکز حرکت تمرکز، تا آروم آروم این سلول جاشو با این سلول عوض کنه، این ماهیچه یه خورده لاغر بشه، این یکی قوی بشه، این رگا جابجا بشه، تا اون صورت مورد نظر شما ظاهر بشه. مرغه هم همین طوره، طول میکشه. بچه هم همین طوره، اینا با صورت ملکوتیه تدبیر میشن. خب کل عالم این قاعده را داره. این کوه شما می‌بینید مثلا 300 میلیون سال طول کشیده است تا این مورفولوژی به اصطلاح این سیستم کوه‌های زاگرس درست شده است تا انضباط سیر ابرها از غرب بخواد بیاد کویر. خب دیگه دنیای کلی کشور ایران خشک میشه دیگه، به آخر باید یه کنترلی بشه توسط کوههای زاگرس که این ابرا راه نیفتن بیان تو کویر. نه کویر دیگه، کویر وستا برام ما یه کویر نیست، اما به دردم نمیخوره. چرا؟ برای اینکه بقیه جام کویر میشه. این آب باید کنترل بشه. یا ظاهر قضیه شما خیلی زمان میبره، ولی بعد این نه، یه مدیریت فوق‌العاده است. مخصوص مدیریت تلورانس داره در اینجا، یعنی یه مدیریت خشکی نیست. حالا شما دو روزم ورزش نکنید اینجوری که یهو تمام هیکلتون بریزه به هم. در عین مدیریت منظم دقیق، تلورانس به اصطلاح یعنی یه خود مسامه هم توشه، یه خود کوتاه اومدنم داره، همین آدم ها به اشتباه میندازه. یه خوب اگه مثلا اینقدر دقیق است مثلا قله ارتفاع کوههای زاگرس، حالا اگه ما بیان یه مقدارش کوتاه کنیم، مثلا 2 مترش کوتاه کنیم، دنیا میریزه به هم. نه، اون مدیریت صورت کامله خودش رو ظاهر میکنه. حالا یه تغییرات جزئی ضرر به کل قضیه نمیزنه، صورت کاملش یه کمی تغییر میکنه. شما مثلا میبینید میشده تا مثلا تا اینجای فلا دشت مثلا اصفهان کشاورزی بشه، حالا شما میبینید 5 متر 10 متر کم فرش. تو کلان قضیه ممکن است چیزی نباشه، ولی انضباطش جا خودش هست. یعنی وقتی به عالم نگاه میکنی میبینیم که عجیب با یک ملکوت اداره میشه. امروز هم تقریبا اینا کسی منکر نیست، نمیتونه درست تفسیر کنه. مثلا این بحث اکوسیستما که امروز بحث میشه، خواهد همینه بگن که آقا اکولوژی محیط فرمان این محیط ها یک سیستم است، یک نظام است، همطور اتفاقی نیست. بعد وقتی شما رسید به این که نظام عالم با ملکوتی اداره میشه که به یدهی به دست خداست که کمال مطلق است، حالا این سوال پیش میاد: ما اگه خواستیم مدیریت کنیم صورتهای زندگیمونو، خونمونو، کوچمونو، شهرمونو، اون مدیریت فوق این صورتها ریشش باید کجا باشه؟ مثلا یه پارک را شما ببینید، ملکوت پارک اون آرشیتکت زیباشناسیه دیگه، یعنی اون مهندس زیباشناسی میاد یه تصوری در ذهن خودش از این پارکی که باید اینجا ساخته بشه میسازه، شروع میکنه بر اساس اون صورتی که برای خودش حق میدونه شکل میده به این پارک. اینجا را مثلا چه کار کنید؟ اینجا را نرده بکشید، اینجا را براش پیاده رو بذارید، تنگای پیاده رو را اینطور بذارید، جوبش را اینطور بذارید. خب حالا ملکوت این پارک وهم این مهندس است. باش، حالا وهم این مهندس اگر به عالم معنا وصل نباشه، شما می‌بینید بعد از یه مدتی لجدون میگیره از این پارکی که این ساخته است. یعنی روحتون رو تغذیه نمی کنه. برای همین هم دیدین عموماً خود اون آرشیتکتی که اینا تنظیم میکنه 2 سال، 3 سال، 5 سال دیگه میاد به هم میزن. چرا؟ چون ریشه این طراحی تو خیالش بود دیگه. خیال یه چیز زودگذره، خیال هی میخواد تغییر کنه. اینه که بعد از عبادتی خودش دیگه اینا نمیخواد، بقیه هم که نمیخواد، هی به هم میزن. این یه مشکل که باید روش حالا وقت بذاریم، چقدر نیاز وقت بذاریم. مشکل دوم این که حالا بعد طرح دوم دوباره سرنوشتش به چیه؟ به طرح اول. مشکل سوم این که شما تغذیه نشدی، یعنی شما در ارتباط با این صورت‌ها تغذیه نشدی. روحتون باید تغذیه میشد از طریق صورت‌هایی که ریشه در ملکوت حقیقی داره. انسان منتقل میشه. شما یه گل را دیدین دیگه، یه گل رسول الله هست، رسول الله هست به اسم لطیف جمال. مگه گل که مگه پیامبر قصه شون این نیست که به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم به شما جواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم. خیلی عالی. پیغمبر میگن من که حدیث خودم رو نمیگم، ما مرده ایم همه، ما خدا حی حاضر است. به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم به شما جواب میگم. من فقط ترجمه اون عالم غیبم، میگیرم ظهور میدم. دو تا صحنه است. اولا قلبم طوریست که قاطیش نمی کنم. در چند جا قرآن هست دیگه که پیامبر اگه یه ذره قاطی کنی خودتا و حرفاما بند قلبت می زنی. نه، پیغمبر را خدا توصیف کرده که هیچی اضافه نمیده، یعنی وهمیش رو دخالت نمیده. برای همین هم میگن در احادیث باید خیلی مواظب باشیم. بسیار احادیث راوی وقتی گرفته است بعد که اومدت بده نفهمیده، یه نکته را تصور خودش توش به کار برد. میان چیکار میکنه؟ میان این حدیث با چند تا حدیث دیگه مقایسه میکنه، حدیث شناسی یه علم دیگه، بعد میفهمن نه این تیکه را راوی اضافه کرد. بعد میان راویه را بررسی میکنن، میفهمن بعضی راویه حواس پرتشیدن زیاد بوده. این که شنیدن میگن مثلا ثقت یا ثقه نیست، فراموشکار است یا فراموشکار نیست، از نوع روایتی علم خیلی قوی ارزشمند نیست، انصافه درایه و حدیث. خب پس میشه راوی یهو یه نکته رو یا یادش بره یا فکر کنه که امام گفتن اما برداشت خودشه. ما سر کلاس بسیار برامون پیش میمده، مثلا دانشجو میگفت آقا شما که اینا اون هفته گفتی. خب ما نگفته بود، اما واقعا این شنیده بود. اما از کی شنیده بود؟ از خودش. شاهدمون دانشجوی دیم گفتیم ما هم چیزی گفتیم؟ گفتن نه، به خودش میخواستیم روشن کنیم که ما هم طوری. ما گاهی از خودمون میشنویم فکر میکنیم از بقیه شنید. قرآن داره میگه که نه، من کاری کردم، شخصی رو انتخاب کردم در ارائه سخنم که این شخص را با ملائکه اسکورت میکنه. در قرآن هست که پیامبر تو اینقدر شایسته که من با ملائکه جلوی وحی، پشت وحی و اطراف وحی تو را حفظ میکنم که تو هیچی نتونی اضافه کنی. یعنی نورانیت طوری باشه که تحت تأثیر وهمیه یهو وحی و ارائه ندی. حاصل قضیه چی شد؟ این که قرآن خب میاد غیب رو میگیره میده، گل هم همین کار رو میکنه. فرقش اینه، یعنی بسته اینجور بگم، رسول الله صلوات الله علیه و آله غیب رو میگیره کامل، گل هم همین کار رو میکنه. نفس نباتی یا نفس داره دیگه، نفس نباتی نور رو از غیب میگیره ارائه میده. هرچه شما شرایط بهتر براش فراهم کنید، بهتر اون نوری که گرفتیش ارائه میده. برای من بعضی گلا ناقض الخلقه میشن، یعنی ما بستر پرورششون رو فراهم نمیکنیم. پس گل رسول الله هست، چی نشون میده؟ ملکوتهی را، یعنی ملکوت خدا را ظاهر میکنه. کل طبیعت اینطوری است، اگه طبیعت تو مزاحمش نشی، باید مزاحمش نشی، رودخانه را باید مزاحمش نشی، چشمه و قنات رو همه را باید مزاحم نشیم، بپرورانیم غیری مزاحمه. یه وقت سنگ را از جلوی ریشه برمیداریم تا توان گرفتن را فراهم کنیم. مثلا در علم پزشکی بقراطی دقیقا همین است. بقراط میگه که خود آدم که سالمه، بدنش ناسالم میشه. برای اینکه این خود بتونه سلامتش نشون بده، و نفسن و ما سواها، سوا یعنی متعادل، نفس انسان که متعادله نمیتونه بروز بده، شما بیاین مزاحمت های این بدن رو کم کنی تا نفس سلامت خودش ها بروز بده، که بحثش در جاهای دیگه به طور پراکنده شده است. همه این مقدمات ها برای این یه نکته ما چیدیم که عالم طبیعت ملکوت داره. ما دو تا کار میتونیم بکنیم، یکی این که طبیعت ها بپرورانی تا جمال ملکوت رو خوب نشون بده، یا این که اگه ملکوتی هستیم طوری بسازیم که تجلی ملکوت باشه، که ما رو دومیش امرو حرف داره. شهرها رو کی میتونه بسازه؟ کسی که ملکوت رو میشناسه. اگه شهرها رو کسایی ساختن که نفس اماره انگیزه ی حرکتش میست، وهمشون انگیزه حرکتش، اینا حتما شهرها رو خراب میکنه. شهرها صورت قهر الهی میشه، تهران یا نیویورک صورت قهر الهی دیگه، سکنا نداره، مثلا ملکوت نداره. تعجب نکنید انسانها، حالا من مثال سرخ پوست دارم میزنم که فکر نکنید این مسئله یه مسئله ساده ای امروزی بوده. شما وقتی کار رو سرخ پوستا کار میکنید، ببینید به شدت اینا رو این مسئله کار کرد بزرگانشون. مثلا اومن شهر رو کی طراحی میکرده؟ اون رهبرشون، بزرگشون. بزرگشون کیه؟ یه انسان متعالی که با عالم غیب ارتباط داره. بعد اون بر اساس ساختار غیبی که میشناسه وقت دستور میده که چطوری شهر بسازه. معماران گذشته صاحبان ملکوت بودن. نمونه شیخ بهایی خودمونه، شیخ بهایی که کسی که در احوالاتش کار میکنه هیچ شکی نداره که خواجه نصیر شاید از شیخ بهایی بالاتر بوده است. خواجه نصیر خب معمارش دیگه، معمار به معنا نمونش هم شما میبینیم که ظاهرن این کوچه کوچه هست، ولی در ارتباط با کل شهر سکناست. شما حس نمی کنید در این، مثلا شما توی خیابون که را میری مثلا زمین و زمان به تو فشار میارن. حالا چه فرقی بین پارک ها و آپارتمان های شیطانیست؟ چه فرقی هست؟ هر دوش محل فشار روح هست. مشکلی که ما با شما داریم اینجاست که شما از منظر مدرنیته معماران و شهرهای گذشته را نگاه کنید. مدرنیته اومده همه را تفسیر کرده است. یکی از جایی که بزرگان هم روش کار کردن که شهرشناسی از منظر غربیا خیلی فاجعه بزرگی است. خیلی فاجعه بزرگی است. این آقای ادوار سعید کتابش نگاه کنید، زحمت کشیده رو ممکنه تفاوت سلیقه. آقای ادوار سعید زحمت از این جهت هم کشیده است که همه دادش نیست که بابا شرق شناسا دنیای ما را از منظر مدرنیته تفسیر میکنن. دروغه. چون یعنی واقعا ذهن عمومی چیه؟ ذهن عمومی نیست که معمار یعنی مهندس دست دوم. معمار یعنی مهندس. شما الان وقتی که مثلا این مسجد امام را میبینید، تازه مسجد امام رو من یک معماری متوسط معتقدم براش ها، حالا به ادله ای که بالاخره نمیتونه شیخ بهایی آزاد نبود است برای ساختن اینجا. شما ببینید اینجا وقتی ما با نگاه مثلا شیخ بهایی بالاخره معمار است، فیلسوف است، فیزیسیان است، با حمامش که ساخته است بالاخره فیزیسیان هم بوده، ریاضیدان است، شاعر است، کدوماشه؟ مدرنیتی که نمیذاره شما شیخ بهایی ببینید که یه انسان جامعی است که در حد خودش با عالم بالا ارتباط داره، خوبم ارتباط داره، صورت اون عالم رو در این عالم میاره. بنابراین مشکل اینجاست که از منظر مدرنیته ساختمان رو نگاه کنید. از منظر مدرنیته شما در این ساختمان احساس سکنا نمی کنید، احساس به به چه منظم ساختن. اصلا دنبال سکنا نیستی که ببین عجب جایی میتونه هر قرفه ایش باشه. بشر جدید نمیدونه چی میخواد، گم شده است، گم شدهش هم گم شده است. مشکل این طراح‌های امروز شهرها چیه؟ نمی‌دونه چی بسازه. که شما می‌بینید بشه این طراح‌های آپارتمانی مال اسرائیلی است. اسرائیل یهود شدیداً می‌ترسه. شدید چی؟ یعنی اینکه فی قصور مشیده صفت یهود صفت توی چیابش من قلعه های محکم قایم می شده. همیشه در تاریخش این بوده. حتی شنیدیم خیبر یا همون بینقاه و اینا بود که در مدینه ساخته بودن، اینا توی قلعه های می رفتن و واقعا نمی شد نفوذ کنه. اینا هیچ وقت به پهندشت طبیعت رجوع نمی کردن. ریشش حالا باید روش کار بشه، بحث ما اینجا نیست. برای همین هم شما دید حتی وقتی پیامبر میخواستن قلعه اینا رو فتح کنن نتونستن، نمیشون، مایوس شده بودن. توی جریانی یکی از قلعه ها رو یه سگ فتح کرد. یکی از قلعه ها رو اینا مستحب بود که دندوناش اینا مسواک بزنن دیگه، جسته بودن مسواک بزنن، از اون بالا نگاه کردن دیدن با اینا دارن دندوناش اینا تیز میکنن ما رو بخورن. کوتاه ریختن به هم که بابا بذارید بیان بالاخره یه فکری برای هم میکنیم. این نمیشد فت کنیم اصلا که بیان تو دشت کار کنند و زندگی اونجوری. این نوع ساختمان ها اومن بر همون اساس تئوری اسرائیلی ها ساخته، دیدنم که به چه سرعتی ساخته شد تمام این آپارتمان ها. اصلا اطمان شنده فراماسونر، حالا اینا را که من نمید برای شما بگم، اینا را گفتن آقایون بلد این شما، فراماسونر ها یعنی بناهای یهودی، اینا یهودی هایی بودن که بعد از جنگ جهانی دوم اومدن لندن و پاریس رو به عهده گرفتن بسازن. بعد حالا تمام سیاست های دنیا رو بعد قبضه کردن، همزم همینطوره، همزم تقریبا همه سیاست های دنیا دست فراماسونرات، هرچند که دیگه به اون شکل حزب ندارن. چرا؟ برای اینکه انگیزه حزبشون تغییر کرد. حالا لابی صهیونیست اومده جای همون فراماسونر کهنه رو گرفته، دست اون فراموش خانه با اینا. این رئیسی جهر از کردم یه روح مرده ای پشت این ساختمان ها خوابیده است. من اگه بخوام با این وسعت بحث برم جلو، نمیرسیم این فصل 11 رو تموم کنیم. پس تا اینجا رسیدیم به این که همطور من کلیات شا میگم، خطر تحمیل صورت وهمیه برنامه ریزان زیباسازی شهر باعث بست مدرنیته است. یعنی مدرنیته را تو خونه و زندگی و کاشانه و شهر ما میاره. ما باید که از این مسئله حساس باشیم. کسی میتونه شهر ما را منضبط کنه که با عالم ملکوت ارتباط داشته باشه. برای همینم دوباره تاکید میکنم، اگر شما بر اساس ذهن مهندسا و آرشیتکتای وهم زده شهر و کوچه و خانه دون رو ساختید، بعد از یه مدت خسته میشه، نمیتونید ادامه بدید، اونس نمیتونید باش داشته باشید. متن از یه جایی میخونیم، صفحه 122 همون وسط های صفحه است. حال آن که باید سعی کرد تا طبیعت صورت خود را اظهار کند. چرا؟ صورت باطنی طبیعت ملکوت است. ملکوت دست خداست. پس اگه بذاریم طبیعت صورت خودش را ظاهر کند، محل انس با خدا میشه. چطوری؟ چطوریش را بحث میکنیم. و ما موانع انس آن را برطرف کنیم. ما باید یک کاری کنیم این طبیعت منکشف بشه. قبلا بحث کردیم، بعدن هم بحث میکنیم. ما باید یک کاری کنیم طبیعت خودش را بنمایاند، منکشف بشه. اگه یادتون باشه مثال چیه زدم؟ کوزه را زدم. کوزه خاکیست که به دست هنرمند کوزه‌گر استعدادش را منکشف کرده است. اما بلوک سیمانی خاکیست که به دست صفت قهاریت روح سلطه طلب مهندس سرکوب شده. شما هیچ وقت با بلوک سیمانی نمیتونید معانسه بکنید، اما با چیز میتونید. چه معانس یعنی چی؟ یعنی همه جا نزدیکه. دونید یه مثال بزنم. مثلا شما یه باغچه‌ای که یه متر باش فاصله داری نشستین تلوش چای میخوری، با یه بلوک، با یه مجموعه بلوک سیمانی که یه متر باش فاصله داره نشستین چای میخورین، یه قد نزدیکن به شما؟ متری که نیست، زندگی دلیه. شما اصلا احساس دوری نمی کنید. این معانسی، موانع معانست راحت هست و در نتیجه روز به روز این نکتش دقیقه هست. انس ما با طبیعت عمیق‌تر میشه. اصلا چیزی به نام افسردگی، حوصله سر رفتن، شکست در آرزو، اینا اصلا در دنیای قدیم نبوده. شما 100 سال از این حرفا رو میشنید، حوصله هم سر رفت، افسرده شد، معنی نمیداره. شما حالا یه مثال بزنید، شما با روح زلال، نه با روح جیگوله توریستی، با یه روح زلال برین کنار یه دشت بشین نگاه کن، توریستی اگه نگاه کنی میگم برم یه جای دیگه نگاه کنم، از اینجا از اونجا عقب نیفتم. توریست خودش مرگ بسیار بدیه، هیچ وقت هم حیات نیست. میشه شما اسمتون توریست باشه رسمتون نباشه، دا من فرهنگ توریستی را میگم. نه نه، به عنوان یه آدم بذارش این دشت نگاه کنه، حس میکنی همینجا باید باشی، همینجا باید باشی، خسته بشی، حوصله سر. یعنی چه؟ الا اینکه کار دیگه‌ای به همین زیبایی یا جلو این کنار این کارو بگیره. بارها عرض کردم خطتون میکنم این حل بشه که اگر شما راه اون سبا طبیعت رو با رفع موانع طبیعت پیدا کردین که اصلا خسته نمیشین که آقا این پارک دیگه دورش گوشه تفش درسته ساختیم به هم بزنیم یه پارک دیگه بسازیم یا خونمون رو خراب کنیم. این آجراش دیگه انگار کهنه شده، آجر نوی اصلا نوی است، زشتی میشه. حتما شنیدین دیگه این شاردون در زمان شعباس مدرس ایران خاطراتش بد نیست بکنه، میگه بزنی چیزی به نام مد برای مردم اصفهان معنی نمیدم. گفتی مثلا این لباست از مثلا دورش گذاشته، گفت دوره گذاشته یعنی چه؟ لباس یعنی من بپوشم پاره بشه بندازم یه لباس دیگه بشه خوش بگی معنوس. وقت واقعا اینجوریه، یعنی حتما شما امام رو زندگی نامش ندیده، احمد آقا خدا رحمتش کنه گفت که عینک امام شکست، رفتیم دادیم به این عینکی سازه همون نزدیکامون که به چسبونه دیش. خب فهمیده بود عینک امام طاغوتی هم بوده، از اصلا امام اینا رو قبول نداشته. گفت ولی یه خواهش کرد، گفت اجازه میده من عین این عینک رو به شما بدم، اما اینا نگر دارم اما دیده این که سیگولایی جده مثلا یه سیبیلایی آقای چیه مثلا چارلی چاپلین هم میخره بیچارا حقشون هر که گریدد به خراجات شام خارکنه قول بیابان شد. میارو من فکر کرده ایده که امام احمد آقام بنده خدا مونده بود، اومده به امام گفته بود که آقا گفته نه اینه که خودم آقا چیزی اینه باید نمیدن میفهم یعنی چی، من نمیتونم با معنوس خودم به این راحتی جدا شم. و چرا؟ چون اون که میاد مزاحم من است، غریبه اینه سلول است دیگه، اگه شما یه کلیه به بدنتون وصل کنی دلش نمیخواد دیگه، آنی هم که فهمید کلیه خودش نیست پس میزنه، حتی بعد یک سال خودش هم میخواد، بدن خودش هم میخواد. یه کارگر ژاپنی خیلی قشنگ بود، این قضیه 14 سال پیش دستش رو کنده شده بود، یه دست بهش پیوند زده بودن، 14 ساله داره با این دست کار میکنه. بعد اومده بود گفت بکنید، گفت خب چرا بکنید؟ گفت من نمیتونم تعامل کنم، دست خودم است. دست یعنی این یه روح یه همچی چیزی دیگه هم داره. شما دست رو برای میخواهیم که آهم بلند کنه آره بلند میکنه، اما من خود دست خودم رو میخواهم، من معنوسم و از دست دارم. حالا فهمش شاید اینجا هست که ببینید جمله این است که ما موانع اونس با آن را برطرف میکنیم و در نتیجه زود به روز به روز اونس ما با طبیعت عمیق‌تر میشه. نمیدونم چقدر وقت بذاریم رو این، خیلی حرف داره. اینجور نیست که شما بعد از 10 سال که از این کوچه عبور کنید خسته بشید اگه درست ساخته باشه، دیق میکنید اگه از اینجا بشید، عکسش میشه. یعنی شما برای همین هم گفتن چی؟ گفتن متوف محتضر، محتضر وقتی میخوام منتقل بشه به عالم دیگه برید همونجا که نماز همیشه میخون دست بذاریدش. چرا؟ اینکه حوصله سر نمیره، چون میخوام منتقل بشه، این بارها منتقل شده دیگه، خب حالا منتقل نهایی هم براش، یعنی مگه این تو همین محله نماز، این گوشه نماز میخونده همیشه، میگن اگه دیدین سخت جون میکنه بریم بزنی چند جون. چرا این حالا هر شب منتقل میشد است به لطف الهی، حالا میخواد انتقال نهایی را محقق کنه راحت منتقل میشه. شما تو کوچه ای که 20 سال در یه فضای سالم عبور میکرده 20 سال معاشقه میکرده، خب 21 سال بیشتر معاشقه میکنی، اما تو خیابونا آدم دلش بخواد زود فرار کنه، تمام طبیعت داره ببخشید تمام شرایط بهش فشار میاد. بدون پس جمله درست شد، بدون آن که طولانی شدن اونس موجب خستگی گردد. چرا؟ برای اینکه این کوچه مظهر ملکوت شده برای من، این شهر مظهر ملکوت شده. چون این بسیاری از علت هجرت های شهرستان ها و روستاها به شهر نیست که دش روستایی نمونده است، شهری نمونده است. ممکن زدن چند روز حبس داده بشه بخواد بیاد تو شهر تهران قدم بزنه، اما وقتی به خودش میاد میخواد برگرده به روستاش و معنوساتش. نیست باره ها نمیدونم، من یه بار گم عرض کردم اون خرسی که میخواست آدم بشود، خیلی مثال خوبیه. شاید هنوز روشن نشه چرا من برای این قصه اینقدر ارزش قائلم، برای اینکه این خرسه بیچاره وقتی اون خواست برگرده به غار دیگه خرسی بودن خودش را گم کرد. امروز اینجور شده، امروز مردم نمیدونن که به کجا باید برگرد. پس جمله این شد، اگر ادارات مربوطه با دقت و حساسیت در امر زیبا سازی شهر قدم نزنن، خطر از بین بردن انس حقیقی با طبیعت شهرها در پیش خواهد بود. یه کسی نمیتونه تو هیچ شهر زندگی کنه، تقریبا حالا همینطوره. راهش هم این نیست، در جای یه مفصله اصلا راهش هم نیست که بلنشیم بریم مثلا یه دهکده ترانسوالی بسازیم، کاری که مثلا گاندی کرد. نه اینکه راهش جمع رو تو دنیا میکنن، نمیه گوشه مثلا بشینیم یه چیز بسازیم، یه آلونک بسازیم و موامونم بلند بذاریم و اسمش هم بذاریم طبیعتگرا و تلویزیونم با اون مصاحبه کنه دا. نمیدونم اینا چه بچه بازی هاییست که مدرنیته خوشحالم میشه از این کارا. نه خیلی مسئله را باید بزرگ بگیریم. من اگه رسیدم عرض میکنم شما بناس جهان رو محل ظهور ملکوت بکنید، فرار کردن نی به هند استی به 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 این شیخ خدا رحمتش کن. اینا با همین چیزا درگیر بودن واقعا. این حرفا یک حرف نیست، یه زندگیه. نی به هند است ایمنو نی در یمن، هند و یمن میگه دوتا از قطبای سلوک نبودن. نی به هند است ایمنو نی در یمن، هر که خصم اوز نفس خیشتن. تو مشکلی تو باید خودت حل کنی، نفست به ملکوت وصل بشه، جهان ملکوتی بسازی. شاید بعد اون تعجب است که چرا امام نگذاشتن که بچه های سپاه جماران رو گچ کشی کنن. و یه دیدی نیست که مثلا امام خواستن ساده باشن ده اینا، نه اینا کمه برای امام. بینید حتما این بچه هایی پاسداره که نگهبانه می دادن چند تاشون بنام بودن، گفته دن آقا ما گرچم که قیمتی نداره بنام قیمت، ما تو قسمتش که مثلا بیکاری خودمون این گرچه خاکا را گرچه. ما حرف هم نیست که امام دیدن عالمشون می ریزه به هم، اینکه اگه عوض شد عالم آدم می ریزه. اصطلاح عرفانیش وقت است، وقت هست تو این جزوه، یه بار گفتم یه بار دیگر میکنم، وقت آدم خراب میشه. خب حالا اینا رو پس بحثمون این شد که اگر خواستیم ما شهری بسازیم که محل انس باشه، اولا باید تمام این بحثای ده فصل عبور از مدرنیته را بشناسیم. بعد یادمون باشه که وقتی اینا رو شناختیم مواظب باشیم صورت وهمیه ما حاکم نشه. شما خودت نم که میکنن خوب بون. حتی شما یه اتاق دارید، اتاقتون اگه بتونید تلاش کنید همت کنید که اون جنبه تجلی ملکوتی درش غلبه کنه تا وهم و هوس کمکتون. حداقل آنی که هوس میاد تغییر رو پیشنهاد کنه محلش نذارید. دوباره پیشنهاد میتونه محلش نذارید. بعد یواش یواش میبینید که مأنوس شدید باش. هوس میدونید که میگه اینا نمیخوام یه جور دیگه اش کنم. بعد میگه چی؟ اینا نمیخوام یه جور دیگه اش کنم. اصلا اونس میره. اونس میره. اما اگر مواظب باشید که تنوع را من مخالف نیستم، ولی خیلی مسئله تنوع با هوس قاطی شده سا خیلی باید مواظب باشید. باید یه کاری کنیم که حداقل به این جمله دومم دقت کنیم، حداقل شرایط مخزن خاطره ها بشه. مثلا شما حالا که میدید بی خودی هی هر رو تغییرش ندید، 20 سالش دارید اینجا با خاطره های خوش زندگی میکنید، یواش یواش محل سکنا میشید، یواش یواش اون 20 سال خاطره کمکتون میکنه که اینجا براتون سکنا بشه. الا اینکه خیلی دیگه بی تربیت باشید اینجا، مثلا آدم گوشه چارباغ تو ساختمان دوم خونه اتاق خواب داشته باشه، خوش دیگه مثل که دیگه بالاخره نمیدونم آدم یه دو ماشین رفت و اومد داشته باشه، شلوغ و بوغ و اینا، و این که دیگه معلومه از این که دیگه باید میمیره. اما اگه کسی اینقدر مزخرف نباشه محلش، بعد میگرداره آروم آروم خاطره های خوش صورت سکنا بشینده. اینا راه هاییست که چطوری برای خودمون سکنا درست کنیم. متن رو با هم بخونیم، صفحه 123. باید در کنار زندگی شهری بستری فراهم کرد تا طبیعت خوب دقت کنیم بهتر و بیشتر خود را به نمایاند و انسانها بتوانند با صورت رازگونه طبیعت معنوس گردند. یعنی چه؟ شما میدونید که عالم رازش ملکوتش است، پس میشه با طبیعت مرتبط شد تا رازش رو بر ما بنمایان. این یک کلید شد. میگن ما باید یه کاری کنیم که طبیعت اون رازگونگیش حفظ بشه. هیچ وقت از دل یه بلوک سیمانی یا پیاده روح سیمانی راز پیدا نمیشه، اما از یه جاده خاکی کنار رودخانه انتظار این که چیزایی از خود بنمایاند یا شما را به چیزایی منتقل کنه بهتر پیدا میشه. حالا شما اولیش را بگین، دومیش ممکنه زبانش مشکل باشه. اولیش را که میشه شما چرا بعد از این مدت دلتون میخواد این پیاده رو عوض کنید؟ این برای که میبینید هیچ رازی نمینمایاند. کشتین طبیعت و طبیعت رو میراندین، مرده که حرف نمیتونه بزنه، کار نمیتونه بکنه. سیمان خاک مرده است، خاک زنده است، طبیعت زنده. پس این جمله رو به همین جهت گفتم، رازگونه است طبیعت. باید شهر شهری باشه که رازهاش رو بتونه به نمایانه. میشه او وقت زندگی کرد. نگون که حرفات مبهمه، با بابش باز بشه، بعد میشه یه مقداری روشنش کرد. خب یه نکته ای که من توی همین متن گفتم، شما دقت کردید که تعجب میکنیم مثلا یارو تو دل طبیعت، مثلا کشاورزه، کشاورز که اینترنت نمیبینه و نمیدونم دنبال سریال ها نیست، نه با خود طبیعت، یعنی صورت قالب شهر نشده است، خود طبیعت. شما دقت میکنیم خیلی دنبالی مثلا زور که میخوابره غذا بخوره، همون صبح یک کنون پنیر و انگور برمیداره و میره، یا یک کنون خالی هیچم مشکل نداره. ولی مثلا شما میخوام برید تو پارک، حتما باید مرغ و کباب و اینا، اگه نه نمیشه. ریشه روانیش رو دقت کنی در طبیعت. اگه کسی با طبیعت ارتباط پیدا کنه راحت تغذیه میشه، فقط شر گرسنگی راحت میشه، میره نون و پنیر رنگو. اما کسی که تغذیه نشه، خب باید هر چه تغذیه کنه. چرا پارک ها محل فروش چیپس و پفک و تخمه؟ برای اینکه هیچ وقت نمیشه تغذیه نمیشه طرف، تغذیه وهمی جای تغذیه دلی، یعنی نمیتونه تغذیه بشه. اما اگه تغذیه بشه میبینی نه حوثش خیلی میداندار نیست که بخواد ارضاش کنی. اینا من از این جهت حساسم روش که گاهی ما میریم تو طبیعت اما با طبیعت اونس نمیشه، با مرغ و پلو اونس میشه. نکه اصلا دوتا ضرر میکنه، اولا از طبیعت چیزی گیرمون نمیاد، در ثانی از این قضاوا حجاب برای خودمون درست کرده. بگو اینا دوتا یکی است، باشه رو اینم فکر کنید. یاد گیرید اگه تو دل طبیعت میخواید برید، معنوس با طبیعت را همت خودتون بکنید، معنوس شدن را. من حالا بحثم مثال رو همین چیزا بود که چرا تو پارک ها نمیتونه آدم تغذیه بشه. متاسفانه تغذیه های بد نه، یعنی که خداشون از زن و مردان نمایش هم میدن، این بر نیست که هیچی گیر نمیاره، میخواد اینجوری خودشو ارضا کنه. پاراگراف سوم صفحه 123 نکته داره. شأن آدمی طلب راز است. شما چرا الان امیدوارین به ماه رمضان؟ به روزه که امیدوار نیستین، به این که تو دل این روزه انکشافی براتون پیش میاد. حق با شما صحبت میکنه. عیدی شما را چی میده؟ خودش میده. که دهم حاصل سی روزه و ساغر گیرم. ساغر یعنی نمایش خود حق بر قلب سالک. روز عید است و من مانده بر این تدبیرم که دهم حاصل سی روزه و ساغر گیرم. یعنی چرا رم؟ چرا اینقدر دنبال ماه رمضانی؟ به عشق رازش. چرا بعضی ها وسط رام ماه رمضان دیگه مسجد دارم نمیان، یواش یواش میگن آخر ماه رمضان روزم نمیگیرن؟ برای که نتونستن راز گشایی کنن، این پاک رفتن. میگه شأن آدمی طلب راز است و آدمی تشنه راز هستیست و آرامش و قرار واقعیش در فضاییست که او را با رازهای طبیعت معنوس کنن. من هنوزم بگم اینجور نیست که شما الان فکر کنید فرد را میفتید میرید ببخشید تو طبیعت راز پیدا میکنید، چون با نگاه مستشرقا، با نگاه توریستا ما متاسفانه نگاه میکنید و متاسفانه طبیعت هم با نگاه توریستا میسازد. گاهی اینجوریه، اینا یخت سخته، اما شروعی است که باید انشاءالله به همت ما با شما شروع بشه. طبیعت مصنوعی روح ما را مدد نمی کند، چون ما جنبه های راز، چون ما جنبه های رازگونه طبیعت را در طبیعت مصنوعی از بین برده ایم. نمونه های جعلی را جایگزین نمونه های اصلی قرار داده. اینقدر دلم میخواد راجع به این صحبت کنم، چون میدونم خیلی عجیبه این مسئله. چون ما گاهی میخواد چه فایده ای، گاهی نمیشه، پارک میرم، شیراز میرم، نمیشه. اون نمیری، یعنی جعلی میری. مثلا قصه میخوره طرف به عشق این که مثلا بره هندوستان، مثلا مقام جمع و جمعی هندوستان رو ببینه، پت نیست، مثلا هیچ چی گیرش نمیاد. میره بخواد فکر کنه مثلا میره توی این آتشی پرستشگاه ها و این توتم ها و اینا، مونده است. ریشش کجاست؟ تمام نگاه غالب نگاه مدرنیته است. مدرنیته برای هر چیزی یه چی داره؟ یه سیستم جعلی داره. باید پاراگراف خیلی دقیق است، باید کاری کرد که صورت شهرهای ما صورت لطف الهی شد. ممکنست بگون چطوری؟ این ورش نگاه کنیم، ببینید تهران ما دو تا خصوصیته، یکی کشتن طبیعت، یکی صورت نفس اماره. من برای اینکه اینو بخوام خیلی روشن کنم مجبورم به بحثای قرآنی شما را حواله بدم. ببینید شما نگاه کنید، همین اروپا را نگاه کنید، اروپا را با یه نگاه نگاه کنید، نگاه نفس اماره چقدر راحت، بچه هاشون قشنگ میرن سر کار، غذا آماده، هیچ درد سری نیست، نمیدونم زیبایی های شهوانی، همه چی هست دیگه. با این نگاه نگاه کنیم حساب آدم یه عجب جا خوبی. حالا با نگاه قرآنی، با نگاه عقل قدسی، چه شرایط نیایش با حق، معنوس با حق، به وسعت عالم غیب نمیتونید اصلا با این نگاه نگاه کنید، نمیتونید بند شید. بابش آبا کردم و همیشه با واضح باشید شما دوتا نگاه دارید. به هر چی نگاه میکنید، اگه به نگاه نفس اماره نگاه کنید یه منظر میبینید، اگه به نگاه از منظر نفس مطمئن نه یا حالا و عقل قدسی نگاه کنی یه جور دیگه. قرآن کتاب نگاه کردن به عالم است با عقل قدسی. نشونه میگه اصل توهله کنا، آیا یالا مثلا لقد اهلکنا، ما هلاک کردیم جیگولقا را، اینا که اینقدر قدرت و زیبایی و نمیدونم تمدن داشتن هلاکش میکردیم. بله مدرنیته تمدنای گذشته را با چه چشمی نگاه میکنه؟ با چشم نفس اماره، چون انعکاس خودشه. یعنی الان هیچ وقت نمیاد شما تعجب میکنید که چرا مثلا نمیاد فلان مسئله را بیارد رو آنتن، برای اینکه نفی خودشه. هنوز حرفم تمام نیست. پس حرف ما اینه که ما باید صورت شهرها را درست نگاه کنیم، درست هم درست کنیم. برگردیم به این جمله، پس آیا شما صورت شهر نیویورک یا تهران و صورت لطف الهی میدانید یا صورت قهر الهی؟ این جمله خیلی دقیق. آیا این شهرها امکان وقت داشتن و آزاد شدن از زمان فانی را به انسانهای درون خود میدهند؟ همه حرفم همینجاست، خیلی حرف دقیق. ببینید شما یه زمان فانی داری، یه زمان باقی یا وقت. تعبیر مال عرفاستر آقای دکتر فردید خوب پرورنده از این جمله را. ببینید علت اینم که ما گرفتیم چون این حرف اهل فکر است، تخصصی که نیست این حرف. شما ببینید شما الانه اینجا که نشستی گفت خدا مرگ بده این ساعت را که چقدر مزاحم ماست. ساعت ببینید یک ساعت گذشت، یک ساعت دیگه میشه، بعد میدونید خوندون یک ساعت گذشت، چکا کنید؟ یک کاری بکنید. این کار همطور وقت فانی بهش کن، وقت هیچ وقت هم بهش نمیرستیم که همطور میدوه. حالا مثلا شما حساب کنید که اگ اینجور بوده یا نه، در روایت داریم که طرف از سر شب تا صبح تو یه سجده بود. چرا؟ در وقت بود، بهش میگن وقت باقی. این چراش رو میدونی که چرا؟ چون خدا باقیه یا فانی؟ خدا باقیه دیگه. میگه صوفی ابن الوقت باشد، این وقتی که تو شعر هست دقیقا صاحب وقتی، وقت مال خداست. یعنی خدا فقط در بودن است. اگه انسان شرایطی فراهم کنه که در بودن باشه دیگه بعد و بعد و بعد نداره. خب هر چیزی رو درش هست، همیشه در مغز عالم است به حکم وظیفه، به نور الهی. حالا باید بیاد بره نماز جمعه. چرا؟ برای اینکه در نور الهی باید باشه. خب بعدش چی؟ بعد نداره به نور الهی. خب میره خونش، همیشه در وقت. بعضیا همیشه در زمان فانی هست، هیچ وقت هیچ جنس هست. زمان فانی هم که اسمش میشه فانی، همیشه در هیچ استان به سر میبره، همیشه در هیچ استان به سر. حالا سوال اینجا، شهر شما الان دقت کنید با من، باز مثال بعضی مساجد که با روح ملکوتی ساخته شدن رو میتونم براتون مثال بزنم. خب شما شنیده ابرکوهی کتابی هست مال ابرکوه، میگه یا مثلا عزیزالدین نصفی تو که انسان کامل، میگه تمام کردم این کتاب را در مسجد ابرکوه. چطور بوده؟ داشته از میرفته مسافره، بعد میرسه به این مسجد، 3 ماه میشنه تو مسجد کار زندگی نداشته، 3 ماه میشنه تو مسجد. مسجد هم میگه زاویه داشته، این زاویه کوچولو کوچولو، این اتاق چی میگن زاویه، چی بهش میگن اصطلاح زاویه دیگه کوچولو، اینا محل مسافرا بوده، مثلا دیگه اینجا میشه از 3 ماه جاش اینجا بوده. مسجد حکیم ها دیدیم دیگه، زاویه زاویه اینا بوده، همین بوده، اینجا محلش بوده، میشه از میرفتست نهار میگرفتست شام میگرفت، مده اینجا قشن زندگی میکرد، در اینجا محلش بوده. مسجد ما یکت فرش نو خریدن دیگه، مردم را خادم بیرون میکرد این ساعت که میشه بفهم، حسیر هم بوده، دوزده که حسیر نمیبردن که دیگه. مسجدمون رو خودمون بی مردم کردیم، اسمشم باشه نه آقا ما خدمت، این هیئت منها اکثرشون باید برن جهنم بعدن. چرا؟ چون باید که مسجده را از محل مردم متدین خالی کردن دیگه. خب وقتی که مسجد جیگوله شده یه جار این چنینی هست، خب دیگه کسی نمیشه توش را دار، معلوم باید زود نمازش را خادم هم مثل میرغذا واسه دار که یه فرواز چه خدمت هایی با در این ببرده و بیکنه، میشه از همه جا خراب شده. مثال هم این بودا که میگه که من میشستم تو مسجد ابرکو، یه کتاب به این قطوری کلی کتاب خوبی هم چاسش نشسته نوشته، کارش چی بوده؟ نمیدونم کارش چی بوده، کارش بیکاری بوده، مثل خدا خدا چه کار میکنه؟ بیکار، همه کارا مال خدا. به خدا که وصل شدی، خدا در صحنه است، خدا در صحنه است، کار آن دارد که از چیزی برید. شعرش کدام نیست، شعر مولوی قشنگه، میگه اون کار دارد که از همه چی برید و جز به روی تو به هیچی نظر نکرد. گویدم از کار خستندم خرم، اومده میگه آخ مردم خیلی خستم کردن، خیلی کار دارم، غرق بیکاری جانش تا به حق. ما غرق بیکاری چرا؟ در زمان فانی هستیم. یه بحثای خوبه که باید خودتون کار کنیم. خب انشاءالله دیگه بحث خودش روشن است، همیشه دقت بکنید رو بحثا، خدا انشاءالله کمکمون کنه بتونیم که اون زهری که مدرنیته به جانها زده است و جانها رو هلاک کرده است رو بیشتر بشناسیم و به نور الهی بهترین توفیقات رو برای این چند روزه آخر ماه شعبان و ورود با بهترین نحو برکات ماه رمضان برای عزیزان تقاضا مندیم.